هر کتابی منتشر نشه، هر کتابی مجوز نگیره. من بعضن اصلا دختر خودم کتاب میاره نگاه میکنم، من این حس رو دارم که این شبه علمیه، روانشناسی زرده، یه جوری مثلا میگم آخه مثلا چجوری مجوز نشر گرفته، آخه اون کسی که داوری کرده این مجله رو، این کتاب رو داوری کرده، آخه به چه با چه دلیلی مجوز، با چجوری مجوز داده به این کتاب یا مجله‌ای که بالاخره حالا ممکنه مطالب علمی و خوبم داشته باشه، در کنارش یه سری مطالب زرد رو هم داره. در خدمت های دکتر هستیم، با رسانه و ارشاد رو گفتیم، ببینیم بقیه حوزه‌ها چه کارهایی باید انجام بدن.
ببینید، من به نظر میرسه که یکی از مهمترین و عاجلترین کارهایی که باید انجام بشه این ساماندهی بخش فضای مجازیه. مثلا کسی که ادعای روانشناسی داره، چون روانشناسی یه کار تخصصیه دیگه، کسی الان بیاد مثلا فکر کنید تو فضای مجازی افراد بیان مثلا ادعای پزشکی داشته باشن، خب شما میگه اون مجوزت چیه، از کجا شما خودتو داری پزشک معرفی میکنی و در واقع باهاشون برخورد میشه. ولی الان افراد خیلی زیادی، حالا شاید یه مقدارم به ماهیت بحثه روانشناسی برمیگرده، که خیلی ها فکر میکنن که روانشناسن. خب چرا با اینها که بعضیشون مثلا فالوورهای میلیونی دارن،
دنبال کننده
های میلیونی دارن، چرا مثلا با اینا برخوردی نمیکنن؟
آره،
و اینها در واقع ذهن مردم داره اثر میذاره.
به عهده کیه به نظر جناب؟
چیو؟
وظیفه برخورد با اینهایی که توی فضای مجازی کانالی دارن، بالاخره گروهی دارن و دنبال کننده های زیادی هم دارن و مطالب زرد منتشر میکنن.
یکی از جاها سازمان نظامه،
سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره. ولی اشکالی که وجود داره چیه؟ اینی که زحمت کشیدن، مثلا 2-3 تا لیست از افرادی معرفی کردن تحت عنوان روانشناس نما. خب شما اگه اینو معرفی کنی این کافی نیست، یعنی شما میگی که آقا ما میخواییم به مردم این آگاهی رو بدیم اینا روانشناس نما هن. اتفاقا خیلی من بازخورد میگرفتم از افراد، میخوندن تعجب میکردن آقای دکتر فلانی هم مثلا روانشناس نماست، ایشون که تو برنامه های مختلف مجازی صدا و سیما همه جا هست، چطور شما میگید ایشون و واقعا هم تاثیرگذار، یعنی برخی از افرادی که به عنوان روانشناس نما معرفی شدن آدم های تاثیرگذاری بودن، ولی تخصص به سر روانشناس ندارن. بعد شما صرف این که اینا رو معرفی کنید به مردم کافی نیست، باید خود اینها هم در واقع یه برخوردی باهاشون بشه که آقا شما بر چه اساسی میگی که من روانشناس هستم؟ چون اون که داره کار خودش رو میکنه. الان همه کسایی که سازمان نظام اونها روانشناس نما معرفی کرد با قدرت و سلامت دارن کار خودشون
معروف‌تر شدن،
تو فضای مجازی دارن ادامه میدن، معروف‌تر هم شدن. بعد یه برای اشکال دیگه
اینجا هم. برای پلیس فتا هم نقش قائل هستین یا نه؟
ولی من نمیدونم
هم میتونه خود کار بکنه.
من چون یه جلساتی رو پلیس فتا داشتم، یکی از مشکلاتی که پیش میاد اتفاقا، خب بالاخره بستر این فضای مجازی کنترلش با پلیس فتا است، خودشون اتفاقا یه دیدبانی دارن که میشه بهشون اطلاع داد بابت این قضیه. اما ببینید خود این جذابیت قضیه طبق فرمایش شما، یکی از کارهای اساسی که باید بشه، اول باید این آموزشه داده بشه. همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمانه. تا آموزش درست داده نشه، تا من ندونم، من یه آدم عوام و نمیدونم روانشناس که داره میگه درست داره میگه، شاید اصلا راهکار اون روانشناس که داره میگه مثلا قانون جذب خیلی بهتر باشه، به مراتب جذابتر باشه دیگه. اینا رو باید اول یه آموزش بدیم، یه آگاهی برسونیم با متخصصین. ببینید یکی از حوزه‌هایی که میتونه کمک کنه رسانه با متخصصین، دعوت از متخصصین.
بعد از اون بله کار کردیم در رادیو گفتم
خیلی ممنون. و یکی هم واقعا من فکر میکنم با توجه به جلساتی که داشتم، پلیس فتا بتونه کمک کنه وقتی یعنی یه جایی اصل شدیم و دیدیم که داره سوء استفاده آنچنانی از خانواده ها میشه. مثلا یه قسمتی از جامعه اخشار آسیب پذیر هستن، حالا اونایی که اختلالات مختلف دارن، شاید باورتون نشه از این مستعصل بودن این خانواده ها خیلی از این روانشناس نماها سوء استفاده میکنن. اصلا
دقیقا خانم نکته، باید اون سازمان نظام که اینا رصد کرده و شناسایی کرده یه بازوی اجرایی داشته باشه.
بله.
که اگه بنا شد که مثلا از اینا یه بازخواستی بکنن که آقا شما چرا دارید این راهکارا رو میدید، اصلا شما
به سمت پلیس
زمین است یا نه، اینا داشته باشن. بعد یه نکته دیگه هم من تو ذهنم هست، اینه میگم یه مقدارم اشکال از ما روانشناسا و مشاوراست.
بله.
میدونین چرا؟ به خاطر اینکه الان شما اگر نگاه کنید، آره دقیقاً، خب اونم اینه که ما متخصصین تا جایی که من میشناسم، یعنی چون من عضو هیئت مدیره انجمن مشاوره ایرانم هستم، یه اشرافی دارم نسبت به این فضا، میبینم که آقا متخصصین فقط دارن برای متخصصین کارگاه و جلسات درست. برگزار میکنن.
داره.
موقعی که شما متخصص شدی فقط برای متخصصین حوزه روان جلسه و مشاوره گذاشتی، اون وقت گفتمان اصلی کف جامعه رو اون روانشناس نماها شکل میدن. من میگم آقا ما نیاز داریم که بسیاری از این متخصصین ما که خوشبیان هم هستن، خوشتیپ هم هستن، نمیدونم، چون اینا شومن هم دیگه خیلی از این روانشناس نما، شما یه توانایی داری همون مطالب علمی رو بیار به زبان ساده‌تر برای عامه مردم. خیلی ممکنه پولشو نداشته باشن که بخوان مثلا تک تک جلسات مشاوره برن، ولی بیان چهار تا حرف علمی مناسب، یعنی راهنمایی‌های علمی درستی بشن. ما متخصصیم موقعی که به فکر عامه مردم نیستیم، اون وقت همون روانشناس ما هم یعنی خلأ رو پر میکنن. و اگر من متخصصم به اصطلاح این کار رو انجام نمیدم، به خاطر اینکه دنبال پرستیژم، به خاطر این هستم که خیلی از مواقع نگن که فلانی رفته مثلا برای عموم مردم داره صحبت میکنه، فلانی تو اینستاگرام داره برای عامه مردم حرفای ساده داره میزنه، حتما باید یه فضایی باشم که بتونم اصطلاحات علمی و قلمه سلمه استفاده کنم که برای خودم اون پرستیژ علمی رو بتونم ایجاد کنم. اینم به نظر من یکی از خلاهایی
از بخشنا و خلاهایی که وجود داره ضعف و کمکاری خود روانشناسان علمی و متخصص هست. نمیتونم، باید یه دوره های مثلا انجمن شما یه دوره های فن بیان براشون بذاره. من دیدم مثلا یه روانشناس خوب با سواد کلی مقاله داره، ولی توی بیان یه مقداری
دقیقاً مشکل داره.
ولی یه کسی که روانشناسی بلد نیست، یه کلیاتی بلده، بیان خوب داره و میتونه.
من خودم خیلی از مواقع همینه میگم تو انجمنم صحبت میگم، میگم بابا ما باید بیم ببینیم همینایی که تونستن مثلا چند میلیون آدم با خودش همراه کنن، اینا چه ویژگی‌هایی دارن.
بله.
مثلا یکیش فن بیان قویه که اینا دارن. خب من بیام یاد بگیرم اینکه بلدن مثلا چجوری هیجانات مخاطب رو یه کمی بالا بیارم. من نمیتونم برم داخل یه جلسه مثلا خیلی اتو کشیده شروع کنم مثلا صحبت‌های دانشگاهی داشته باشم. باید مطالبم مطالب متقن و محکمی باشه، ولی به زمان ساده‌تر بگم مثلا توی این بحث دینی دیدید دیگه، مثلا خب خیلی از علما مثلا خیلی فنی صحبت می‌کنن، ولی یه کسی مثل مثلا حاج آقا قرائتی مطالب محکم رو میاره به یه زبان ساده، وسطش یه شوخی و طنزی هم داره که
جذاب‌تره،
افراد خسته نمیشن. و به نظر من این واقعا یه مهارتی که ما باید از اونها یاد بگیریم، اما در مسیر درست استفاده کنیم. و اونها هم باید یه کمی بنیان‌های علمیشون رو تقویت کنن، و بعضیا شاید اصلا این قابلیت رو داشته باشن که ما یه جایی رو داشته باشیم این افراد علاقه‌مندن، توانایی دارن، اینا بیان آموزش ببینن و این آموزش‌ها رو برن به جامعه با بیانی که دارن انتقال بدن. مثلا جلوی اینا رو بگیم آقا شما اصلا هیچ فعالیتی نکن. نه، این یه قابلیتی داره دیگه، درست. یه توانمندی داره.
نکته خوبی بود که این آدمایی که بالاخره دنبال کننده زیادی دارن و بالاخره تونستن مخاطب جذب کنن، حتما یه سری آموزش‌های خود سازمان نظام روانشناسی براشون بذاره، انجمن‌های علمی روانشناسی براشون بذارن،
یا در دانشگاه‌ها در جاهایی میتونن یه دوره‌های پودمانی تعریف کنن، این افراد بیان حضور پیدا کنن. و اینا به هر حال سرمایه‌ان، یعنی میشه از اینها استفاده‌های درست، یا بیان توانمندی‌هایی که در اون ارائه و جذب مخاطب دارن اینا رو بیان در اختیار
بقیه
به اصطلاح متخصصین قرار بدن.
نگاه خیلی خوبی بود، متشکرم.
خواهش می‌کنم،
در خدمت شما هستم خانم دکتر. یه مقدار بریم به سمت مثلا فرض کنید فرهنگ‌سازی توی مدارس و دانشگاه‌ها و مساجد و جاهایی که بالاخره مخاطب هست و میشه این مطالب مطرح کرد، اینو به نظرتون چه اقداماتی میشه انجام داد؟
ببینید، من چون حالا اینجا بحث انجمن‌ها شد، خب شما یه جور انجویی هستیم، من خودم سالها انجمن حمایت از حقوق کودکان عضو هیئت مدیره بودم و کارگاه‌های زیادی رو ما برگزار کردیم، فرزند پروری، نمیدونم، خود مراقبتی، آسیب‌هایی که بچه‌ها میتونن ببینن. خب سالها این کارها رو به صورت رایگان اتفاقا برای همون عوام، یعنی در سراهای محله، نمیدونم، در مدارس، و بعد فیدبک رو دیدیم که چه اتفاقای خوبی میفته. ببینید، تا وقتی ما پایه رو که مثلا بر اساس فرزند پروری درسته، اینکه من خانواده بدونم سن و سبک فرزند پروری داریم، فرزند پروری مستبدانه، سهلگیر، رو درستش اون فرزند پروری که اصولی مقتدران است، اصلا شما مدیر باشی، استاد باشی، معلم باشی، والد باشی، تا این سبک ها رو درست ندونی نمیتونی پیاده سازی کنی. حقیقتا من خودم چون این روحیه انجیویی رو دارم و سالها کار داوطلب کردم، از اونجا که خیلی وقتا این طرح‌ها رو اومدم ارائه دادم که اصلا ای کاش بشود مثل مثلا طرح قبل از ازدواج یه سری دوره‌ها رو اجباراً می‌بینن دیگه، این هم بیاد فرزند پروری به صورت یه بیس پایه خانواده‌ها این دوره‌ها رو ببینن تا فرزند که به دنیا میاد اصلا بدونن ببینین الان این گوشی بالاخره یه کاتالوگ داره.
زوج‌ها اول که اون دوره رو می‌گذرونن بعد که خواستن فرزنددار بشن هم یه دوره الزامی بشه.
بله بله، ببینید هر کدوم از مواردی که ما اینجا داریم یه کاتالوگ بروشور چیزی داره، میدونیم که مثلا الان اگر این دکمه رو بزنیم چه اتفاقی میفته، اما یه انسان به وجود میاد و ما نمیدونیم قراره چه کاری در موردش انجام بدیم. شاید یکی از کارهایی که همه بتونیم دست به دست هم بدیم، چون من خیلی وقتا راه‌های مختلف رو تو این زمینه رفتم، یه جایی به بنبست رسیدم، اصلا خودم اومدم یه سری شروع کردم، وایس هایی رو ضبط کردم برای خبرنگاری که مثلا یه کانالی داشته که عضو زیاد داشته و بعد تونستم مثلا خانواده ها رو پوشش بدم، حتی مثلا لب مرز، و بعد دیدم که مثلا فیدبک های خیلی خوبی بوده. میتونیم همه واقعا به خاطر اینکه بازخورد به خاطر اینکه
رسانه ملی مستر که خودسته فارسی رو پاس
بده، این آره کش رها کنیم، بیان دس رو در نظر بگیم پایه رو، به خاطر اینکه واقعا با این فرزند پروری که درست و اصولی باشه، حالا در دل همون مسجد، در دل نمیدونم مدرسه هستن خانواده هایی که میان، تا این بچه ها ما بدونیم رفتار درست رو چجوری باهاشون انجام بدیم، اون وقتی که مثلا میتونیم در مورد مسائل درست هم باهاشون صحبت کنیم. الان ببینید من به شما میگم به فیل قرمز فکر نکنید، اولین کاری که میکنین چیه؟ به فیل قرمز فکر میکنین. ما از صبح تا شب داریم به بچه ها میگیم نکن، نشین، نریز، نخور، اما نمیدونه بچه کار درست چیه و چی کار باید بکنه. وقتی اینا رو آموزش درست به خانواده ها بدیم، در کنارش بچه ها آسیب کمتری میبینن و بعد دیگه حرف منو میشنوه، من هم نیازهای اون بچه رو برآورده میکنم و هم توقعاتم رو بهش میگم و اون هم انجام میده دیگه. یعنی این دقیقاً اون زبانی هست که شما میفرمایید.
آقای دکتر در خدمت جناب عالی هستم، میخوام ببینم که شما خودتون برای این پژوهشگاه ها و اینها چه مسئولیتی رو بینید و چه اقداماتی میتونن انجام بدن که یه مقداری بشه این آسیب‌هاشو کم کردین بحث روانشناسی زد. آیا اقداماتی همین پژوهشگاه که خودتون تشریف دارین، سبک زندگی و سلامت معنوی و اینها، اقداماتی رو در دستور کار دارید؟
بله، ببینید به هر حال ما اگر کم کاری بکنیم، همونجوری که عرض کردم، جا باز میشه برای اینکه اون روانشناس نماها وارد عرصه بشن. من خودم توی پژوهشگاه که هستم چند مسئله رو دنبال میکنم. یکیش این هستش که در واقع یک کمی در مورد آموزه هایی که ما داریم به مردم انتقال میدیم یک کمی باید بازنگری بکنیم. حتی کسانی که روانشناسان در واقع رسمی کشورمون هستن، مجوزم دارن، خیلی از مواقع به نظر من به خاطر اینکه بنیانهای فرهنگی و ایرانی اسلامی خودمون رو نادیده نمیگیرن، تجویزهایی که میکنن خیلی از مواقع آسیب زننده است. بنابراین ما باید یک نگاه نقادانه داشته باشیم نسبت به روانشناسی که ازش ذهنمون تغذیه کرده و همین رو داریم به مردم انتقال میدیم. باید خودمون یه ارزیابی بکنیم که این خلاهایی که وجود داره چی هست و چه آموزه‌هایی رو ما میتونیم در واقع به درستی به جامعه انتقال بدیم. الان برخی از آموزه‌هایی که متأسفانه انتقال پیدا میکنه، خیلی از مواقع برای اینکه به جای اینکه بنیان خانواده رو مستحکم تر کنه، ممکنه افراد رو به سمت طلاق پیش ببره. مثلا تو اون روانشناسی فردگرایی، اینکه تو چی فکر میکنی، تو زندگی چی میخوای، اینا انقدر حاکم شده که ممکنه که متمرکز شدن روی اینها باعث بشه که افراد به سمت طلاق پیش ببره. ما اخیرا یه کتابی ترجمه کردیم، خیلی کتاب خوبی بود، حدود 500-600 صفحه بود، عنوانش اصلا این بود Don't Divorce، طلاق نگیرید. بله. و جالبه که یه روانشناس خانم آمریکایی هم این کتاب رو نوشته و خیلی اصلا با فرهنگ ما این کتاب هماهنگ
شده.
بله بله، سال گذشته
شنوندهای ما میشنون و درخواست میکنن که ان شاءالله براشون
بله
بفرستین شما.
ان شاءالله.
آقای دکتر یه مهمان تلفنی دارم اگه
بله خواهش میکنم
باشیم. جناب دکتر سید کریم معصومی خسروآبادی از کمیسیون حقوق قضایی مجلس در خدمتتون هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب دکتر. ما بحث مفصلی داشتیم تو این 40 دقیقه گذشته. یکی از نکات اینه که این روانشناس نماها در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای دارن انجام میدن و برخورد لازم با اینها نمیشه. میخوام ببینیم که کمیسیون حقوق قضایی مجلس در این حوزه اقداماتی در دستور کار دارد یا خیر.
خب یکی از آسیب‌هایی که واقعا ما داریم در حوزه آسیب شناسی، اگه بکنیم این حوزه رو در بحث روان شناسی، می‌بینیم که افرادی بدون تخصص و بدون اینکه واقعا در این موضوع یک تخصصی داشته باشن میان یه دفاتری رو میزنن، حالا یا از طریق فضای مجازی یا فضای فیزیکی. خب خیلی از افرادم واقعا به اینا اعتماد میکنن، به جهت اینکه فکر میکنن این شخص میتونه مشکل اونا رو حل بکنه. متاسفانه این یکی از خلاهای بزرگی است که ما داریم. البته ما قانون در این خصوص داریم، افرادی که در کارهای غیر حرفه‌ای خودشون رو در کارهای حرفه‌ای مداخله میدن، یعنی افراد غیر حرفه‌ای که میان در کارهای حرفه‌ای خودشون رو دخالت میدن. منتها این موضوع قانون گذار فقط در بحث پزشکان و ماماها و پرستارا و داروسازا و اینا رو پیش بینی کرده،
روانشناس رو اسم نبرده. آره
نبرده. ما در کمیسیون قضایی به دنبال این هستیم که برخی از این قوانین نیازمند اینه که اصلاح بشه.
بله.
ما یه چیزی رو که در کمیسیون قضایی دنبالش هستیم این است که ما به جای این که بیاییم قوانین جدید رو تصویب بکنیم، بیاییم برخی از قوانین رو اصلاح بکنیم، به روز رسانی بکنیم. من معتقدم که این موضوع با این طریق اگر بتوانیم همون جرم‌انگاری که قانونگذار برای پزشکان انجام داده، کسانی که واقعا پزشک نیستند در کار امور پزشکی دخالت
در حوزه روان که مهمتره دیگه،
در این حوزه هم بتونیم یک بخشی از این مشکلات رو ما میتوانیم از این طریق حل بکنیم که انشاءالله.
متشکرم آقای دکتر. عجله هم داریم، یه سوال دیگه من بپرسم، عذرخواهی میکنم. ببینید الان خب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اومده تعدادی رو اسم داده که آینه روانشناس نمان و اجازه فعالیت ندارن، مجوز از ما ندارن، ولی اینا همچنان در فضای مجازی دارن کار میکنن و تبلیغات وسیع رو هم دارن و مخاطب زیادی دارن. اینا میخوام ببینیم که شما از بعد نظارتی مجلس، بالاخره باید پلیس فتا برخورد بکنه، یه جایی باید بالاخره با اینا برخورد بکنه دیگه، وقتی غیر مجازن همچنان دارن کار میکنن، میخوام ببینم از بعد نظارتی مجلس تو این حوزه برنامه‌ای داره.
ببینید تو بخش نظارتی نه، یه بخش فضای مجازی است، یه بخش فضای فیزیکی است. خب
بله.
در بخش فضای فیزیکی بله، نیروی انتظامی میتونه مداخله بکنه با دستوری که از دادستان میگیره، این اماکنی رو که غیر مجاز باز شده برای این کار و مجوز لازم رو ندنه، خب اونا رو پلمپ بکنه. اما بله. عمده موضوعات در بعض افرادی است که تلفنی تماس میگیرن، تو فضای مجازی هستن و معمولا یک مکان مشخصی هم ندارن. خب
بله.
و از طریق فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. اینا رو من به نظر من خلأ قانونی داریم، باید
نه پلیس فتا نمیتونه برخورد کنه.
این بخش تا زمانی که از این قانون گذار نیاد برای این چارچوبی مشخص نکنه، خب پلیس فتا کارش سخت میشه.
تو تفسیر خب قانون آره. میشه احتمالاً یه اقدام این شکلی انجام
به نظر من نیازمند اینه که ما در این بخش یه سری مواردی رو اضافه بکنیم، یه اصلاحاتی داشته باشیم که بتونه برخورد بشه. چون اگه پلیس فتا مستقیم و بدون پشتوانه قانونی مداخله بکنه، مطمئناً یه سری مشکلات بعدی ایجاد خواهد شد.
بله متشکرم آقای دکتر، چون شما جلسه هم داشتین، تشکر می‌کنم از حضورتون. خیلی ممنون. یه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم خانم دکتر، یادداشت زیاد دارین، اون خلاصه و چکیده اون یادداشت که فکر می‌کنم مهمه در حد 2-3 دقیقه در خدمتتون هست.
حالا اگه بخوایم جمع
که 2 دقیقه برای آقای دکتر وقت بذاریم
برای جمع‌بندی، امیدوارم با صحبتایی که کردیم کمک کرده باشیم به اینکه بتونیم تفاوت این روانشناسی زرد و روانشناسی علمی رو به یه نوعی حالا بازگو کرده باشیم. امیدوارم که چه من روانشناس حالا به قولی متخصص، چه اون مخاطب من همه بتونیم با بالا رفتن آگاهیمون من بتونم خدمات بهتر و تخصصی تری رو ارائه بدم و از طرفی هم مخاطب منم بدونه که باید حالا مراجعه‌ای که داشته باشه به متخصصین باشه. شاید این بزرگترین کمکی باشه که بتونیم به همدیگه بکنیم تا آسیب کمتری ببینیم، چون عملا اون افراد آسیب دیده خب پیش ما میان و بعد میبینیم که مثلا به چه صورت بوده، به خاطر اینکه آگاهیشون بالا نبوده این اتفاق افتاده. امیدوارم که کمک کرده باشه به این قضیه و خیلی ممنون از شما که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین که حالا هرچند کوتاه باعث بالا رفتن آگاهی شده.
سلام، طولانی مدت هم بذاریم و بیشتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من دو تا نکته دیگه به ذهنم میرسه که خدمتتون بگم. اونم اینه که حتما به نظر میرسه که در رسانه ها، مخصوصا در صدا و سیما، در برنامه سازی ها، در به اصطلاح ساخت سریال ها، فیلم ها، هم از متخصصین حوزه روان استفاده بشه، چون خیلی از فیلم ها، برنامه هایی که به اصطلاح من دارم رصد میکنم میبینم که مبتنی بر اون روانشناسی زرد.
کار پژوهشی انجام دادید در پژوهشگاه شما در مورد سریال ها و فیلم ها و اینا؟ کار پژوهشی انجام دادید که اینجاش مثلا در تضاد با مبانی؟
بله، من خودم انجام شده این زمینه انجام دادم. بله، و
میتونم مصداق بگم یا نه
در مورد برنامه های مختلف. ببینید مثلا در مورد روابطی که در رابطه بین زن و شوهر نشان داده میشه در برنامه ها، اشکالات بسیار عمیقی وجود داره به نظر من.
بله.
مثلا فرض کنیم که توی برخی از این سریال های طنز، مثلا خانه بدوش که شاید اکثر مخاطبین بشناسن، مثلا نوع رابطه زن و شوهر اونجا، اون رابطه‌ای که نشان داده میشه که مثلا یه زنی که پرخاشگره و دائما به بدترین شکل ممکن هم در ارتباط با فرزندانش هم در ارتباط با همسرش برخورد میکنه و یک شخصیت شیرینی پیدا میکنه در جامعه،
بدآموزی داره
دیگه، این به صورت ناخودآگاه روی ذهن افراد اثر میذاره که پس میشه مادر پرخاشگری بود، همسر پرخاشگری بود و در این حال یک شخصیت جذابی داشت. مثلا این یه نمونه خیلی سادهش. و اگر
مخاطب این قسمت تعیین کننده صدا و سیما،
بله دقیقاً، و هم از متخصصین استفاده بشه، هم چهره‌ای که از روانشناسان در خیلی از فیلم‌ها سریال‌ها نشون داده میشه به نظر من یه چهره مخدوشیه.
چطور؟
چهره غلطیه.
چطور؟
چون مثلا خیلی از مواقع اصلا در جلسات مشاوره ما اینگونه برخورد نمی‌کنیم که توی فیلم‌ها داره نمایش داده میشه.
یعنی روش علمی نیست.
اون چیزی که در جلسات مشاوره رخ میده یا نوع برخوردهایی که روانشناس داره، اونی نیستش که در فیلم‌ها داره نمایش داده میشه. مثلا اون تصویری که از هیپنوتراپی، هیپنوتیزم مثلا توی فیلم‌ها و سریال‌ها گاهی نشون داده میشه، اصلا اونی نیستش که ما در جلسات داریم. یا مثلا کنترل استراب که خیلی از مواقع جنبه طنز هم میدن، مسخره‌اش هم می‌کنن، میگن آره الان عصبانی شدید، روانشناس گفته که 3 نفس عمیق بکش. خب مثلا طرف میگه خب دیگه، پس روانشناس همینه، میری پیشش میگه که الان چه احساسی داری، 3 نفس عمیق بکش، حالت خوب میشه. اینها تصویرهای مخدوش
مشخص های دکتر نودی اینه که انشاءالله تهیه کننده های مشاور روانشناسی و
مشاور داشتون و خود صدا و سیما مثلا دیگه تیم روانشناسی داشته باشه که بتونه رصد کنه، بتونه نظر بده تو ساخت سریال های خیلی مهم. به نظر من این خیلی مهمه. یعنی تو غرب و توی فیلم های هالیوودی و نه، آدم قشنگ حس میکنه که انگار یه تیم روانشناسی قوی پشت سر اون فیلم نام نویس بوده، اون فیلم ساز بوده، مخصوصا در استفاده از سمبول ها و تأثیرات ناخودآگاه، تأثیرات زیرپوستی و سابلیمینالی که به اصطلاح رخ میده روی ناخودآگاه اثر میذاره، روی اینا خیلی دارن کار میکنن. روی این موضوع به نظر من خیلی مهمه که متوجه
بشید.
نکته بعدی هم اینه که به نظر من ما همونجوری که نیاز به پزشک خانواده داریم که ترش و سال هاست دارن دنبال میکنن، ما به روانیار خانواده هم نیاز داریم. همونجوری که خانم دکتر گفتن تو عرصه های مختلف ما نمیدونیم چجوری باید عمل کنیم، خانواده ها نمیدونن و ما نیاز داریم که یک روانیار خانواده
نظام روانشناسی باید انجام بده این کارو.
اینو من فکر میکنم که خیلی از نهادها باید متولیش باشن، از جمله وزارت بهداشت، از جمله سازمان نظام. و حالا رو جزئیاتش من خیلی فکر کردم، الان در قالب یه طرحی هستم ما داریم آمادهش میکنیم که بتونیم ارائه بدیم و جنبه های قانونیش اینها باید در نظر گرفته بشه. ولی به نظر من یک ضرورته الان خانواده ها، چیزی که بهش میگن کوچینگ، الان مد شده دیگه توی جامعه، این واقعا خانواده ها نیاز دارن به روانیاری که در عرصه‌های مختلف ازدواج بچه‌شون، نوع تعامل با فرزندشون، بچه‌شون داره میره مدرسه، بتونن مراجعه بکنن و اون روانیار خانواده هم پرونده روانشناختی این خانواده رو بهش در واقع دسترسی داشته باشه، یه پرونده ارزیابی داشته باشه متناسب با شرایط خانواده بتونه بهشون کمک بکنه.
خیلی نکته مهم و درستی بود واقعا. حالا ما که خیلی تخصصی توی این موضوع ورود نکردیم و چون پزشک خانواده رو ما مرتب بحث کردیم اینجا، به نظرم یه جلسه جا داره که ما در مورد این روانیار خانواده که شما
من در خدمت شما هستم که حتما
ان شاء الله اگر پژوهشگاه آماده کرد ما این آمادگی رو داریم که چند جلسه بحث بکنیم و فضای جامعه و افکار عمومی رو انشاءالله تو این حوزه آماده بکنیم. شنوندگان عزیز، ما فردا در خدمتتون خواهیم بود با موضوع مهم کلینیک‌های زیبایی و مشکلاتی که وجود داره و اجازه هایی که باید گرفته بشه برای این کلینیک‌ها. یه مقداری آسیب‌های این حوزه رو هم انشاءالله در برنامه فردا خدمتتون خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. تقدیر و تشکر می‌کنم از جناب دکتر نودهی، سرکار خانم دکتر خاندانی، جناب دکتر آشتیانی که در خدمتشون بودیم به شکل تلفنی و همچنین جناب دکتر معصومی از مجلس. خیلی ممنونم، متشکر و خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی رو همکارانم تقدیمتون کردند. انشالله که با موضوعاتی که در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار میگیره تونسته باشیم که اوقات پرباری رو برای شما فراهم کنیم و رضایت خاطر شریف شما رو انشالله جلب کنیم. در خدمت شما هستیم در حالی که 27 دقیقه از ساعت 14 رو پشت سر گذاشتیم. با ما همراه باشید. رادیو گفتگو با مجموعه برنامه‌هایی که در طول شبانه روز تقدیم حضورتون می‌کنه میتونه گزینه خوبی برای همراهی شما شنوندگان عزیز باشه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همه روزه به صورت 24 ساعته با برنامه‌های زنده همراه شماست. شنوندگان عزیز، با سپاس فراوان از همراهیتون خدمتون عرض کنم که به ساعت 14:30 رسیدیم و در این ساعت همکارانم آماده هستند تا برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما کنند.